ربي سبحانه
ربي سبحانه.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه مخاطبان.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پیش مردمی سهم من از بهشت، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم و یا شماره کد 741-251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمی لسان عشق زمزمت جلوه گرد.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
در استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، سو خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد،
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد،
آنجا سمای پای تو را
صدای پای تو را می توان شنید،
آنجا صدای پای تو را می توان شنید،
آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی سلام، به برنامه حیات طیبه خوش اومدید. در این برنامه به زندگی و سیره آیت الله سید احمد صفایی خانساری و پسر ایشان آیت الله سید مصطفی صفایی خانساری میپردازیم. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
حجت الاسلام کظیمی، خطیب و مدرس حوزه.
یکی از علمای بزرگ شهرستان خونسار مرحوم آیت الله العظما سید احمد صفائی خونساریه که از علمای عصرشون بودن زمان خودشون در خونسار، از جهت فقه، از جهت اصول، از جهت تفسیر، ادبیات و بالاخص رجال. ولادت ایشون در شهرستان خونسار سال 1291 هجری قمری بوده. ابتداییات دروس رو در همون شهر در شهرستان خونسار نزد علما اونجا مثل مرحوم شیخ محمد حسین خونساری و بعضی از سطوح دروس رو نزد افرادی مثل اسد علی اکبر موسوی، علامه ملا محمد امینی و علوم عقلی رو هم نزد مرحوم آخوند مولا محمد علی حکیم خونساری تلمذ کردن. بعد از اینکه تحصیلشون در خونسار به اتمام رسید سال 1310 قمری به اصفهان مراجعت کردند و در دروس بزرگان اون زمان کسانی مانند مولا محمد کاشانی، جهانگیر خان قشقایی، حاج میرزای بدی، حاج آقا منیر الدین بروجردی، میرزا محمد هاشم چهارسوقی، شیخ محمد تقی نجفی، میرزا ابوالمعالی کرباسی، آقا محمد باقر فشارکی، سید محمد باقر درچه‌ای و جمع دیگری استفاده از دروس این بزرگواران کردیشون. بعد از اینکه در اصفهان دروسشون به اتمام رسید حدود سال 1320 قمری به نجف مراجعت کردن و هجرت کردن تا از علماء اون زمان افرادی مانند مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم سید یزدی، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی و مرحوم سید ابیتراب خونساری استفاده کنند. در سال 1328 قمری ایشون مراجعت به خونسار کردن و همونجا مشغول وظایف شرعی و ارشاد و اقامه جماعت و تدریس و تألیف و ارشاد مردم کردن. ایشون اساتیدی که داشتن و اجازاتی که داشتن جمعی از بزرگان، افرادی هستن مانند آقا میرزا صادق آقا تبریزی، مولا محمد بیدهندی خونساری، شیخ الشریعه اصفهانی، میرزا حسن ابراهیم اصفهانی، میرزا محمد حسین نائینی که اجازه اجتهاد هم از مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی هم دریافت کردند و خود ایشون هم به جمعی اجازه دادن من جمله مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی که این اجازه در ابتدای کتاب کشف الاسرار که از کتب تألیفی مرحوم سید احمد صفائی خونساری هست چاپ شده و جمع دیگه ای که اجازه اشتغال گرفتن بلخص پسرشون فرزندشون مرحوم آیت الله حسید مصطفی صفایی.
الله 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 الله
سبحان الله
الله الله الله الله الله الله
سبحان الله
الله الله الله الله الله الله الله.
کتابی ایشون کتابهای زیادی رو تألیف کردن و کتابهای زیادی رو استنساخ کردن. کتاب هایی که ایشون تألیف کردن مهمترین کتابشون که حائز اهمیت کتاب کشف الاسرار عن وجه الکتب والاسفار، یک کتابی است که کتاب شناسی شیعه از کتب شیعه رو معرفی میکنه و خصوصیتی که این کتاب داره اینه که ایشون با اینکه در خونسار دسترسی به نوشتجات نداشتن، دسترسی به کتب نداشتن، با سختی و مشقت این کتاب و این اسامی رو جمع‌آوری کردن و علاوه بر این که معرفی کردن کتاب، این کتاب که در چه رتبه ای قرار داره، مؤلف این کتاب ها، خود این کتاب چه رتبه ای داره رو بیان کردن. مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی به این کتاب داشته که چاپ شده جدیدن این کتاب و در دسترس هست توسط مؤسسه آل البیت و کتاب های دیگه ای که مانند رساله در تعادل و تراجی بحث اصول، رساله در باحث فقهی مطرح کردن ایشون و نوشتن رساله های مختلفی که حدود 18 کتاب هست، که ولی مهمترین کتابشون همین کتاب کشف الاستاره. کتاب‌های ایران استنساخ کردن، مانند فواید رجالیه، مانند شمس المعارف، مانند صفت و صفات، فی شرح دعاء الصمد، که حدود کتاب‌هایی که ایشون استنساخ کردن و ذکر شده در کتب تراجم و رجال حدود 29 کتابه. ایشون علاقه زیادی به کتاب و جمع‌آوری کتاب داشتن که بیش از صدها نسخه کتاب در کتابخونه ایشون بوده. در 14 ماه ذی‌القعده حرام 1359 قمری در شهر خنثار از دنیا رفتند و در همون محله‌ای که سکونت داشتن، محله پایتخت خنثار، مدفون شدند و نوه ایشون جناب آقای اسد احمد صفایی، فرزند اسد مصطفی، آیت الله اسد مصطفی صفایی، یک مقبره بسیار عالی بر قبر ایشون نصب کردند. فرزند ایشون هم اسد مصطفی صفایی خنثاری هم از یک مقام موقعیت علمی خاصی برخوردار بود که جناب آقای حسن زاده از ایشون تعریف به مرجع می‌کردند در علوم. ایشون مرجع بودند در علوم و مشکلاتشون رو با مرحوم آیت الله اسد مصطفی صفایی خنثاری مطرح می‌کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
پسر آیت الله سید احمد صفایی خنثاری نیز از علمای بزرگ شهرستان خنثار بودند. ایشان در سال 1321 هجری قمری مصادف با 1281 هجری شمسی در خنثار چشم به جهان گشود. سید مصطفی وقتی به سن تحصیل رسید به مکتب رفت، سپس به تحصیل مقدمات علوم حوزوی روی آورد و با حافظه قوی و هوش سرشاری که داشت در نوجوانی روانه مدرسه علمیه مریم بیگم خنثار شد. مقدمات را در محضر دایی بزرگوارش مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی رضوی خنثاری آموخت. سپس سطوح عالی را در محضر والد بزرگوارش آیت الله حاج سید احمد صفایی خنثاری و شخصیت‌های علمی آن زمان خنثار همچون آیات، آخوند، محمد بیدهندی، مرحوم سید علی اکبر بیدهندی و مرحوم آقا میرزا محمود ابن الرضا خنثاری فرا گرفت و دروس سطر را به پایان رساند. در شعبان المعظم 1340 هجری قمری مرحوم آیت الله العظما حائری از شهر عراق به قم مهاجرت کرد و به تأسیس و بازسازی حوزه علمی قم پرداخت. آیت الله سید مصطفی صفایی خنثاری نیز در همین سال برای کسب فیض از محضر آیت الله حائری به قم هجرت کرد و چندین دوره در حوزه درس اصول و فقه ایشان شرکت جست، به طوری که در شمار خواص اصحاب مرحوم آیت الله حائری درآمد. وی در مجلس استفتای ایشان شرکت می کرد و بسیار از آیت الله صفایی خنثاری شنیده می شد که می فرمود این فرع در محضر آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه مطرح شد و ایشان چنین فرمودند. مرحوم آیت الله خنثاری مورد وثوق آیت الله حائری بود، به طوری که وقتی اهالی محله مسجد میدان میر قم از مرحوم آیت الله حائری تقاضا کردند یکی از علمای مورد اطمینان خیش را جهت اقامه نماز جماعت به آن محل بفرستد، این مأموریت را به مرحوم آیت الله صفایی خنثاری محول کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آیت الله سید مصطفی صفایی خانساری برای استفاده از محضر درس اساتید بزرگ نجف اشرف به حوزه علمیه نجف مسافرت کرد. حدود یک سال مقیم آن شهر شد و در فقه و اصول از محضر آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نائینی استفاده کرد و همچنین از محضر درس آیات عظام حاج آقا حسین قمی، آقازاده خراسانی، میرزا محمد صادق اصفهانی و آقا رضا مسجد شاهی اصفهانی قدس الله اسرارهم نیز بهره‌مند شد. سپس به قم بازگشت و تا آخر عمر آیت الله حائری یعنی سال 1355 هجری قمری در محضر درس ایشان به تحصیل پرداخت. وقتی آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و سایر علمای نجف به قم مهاجرت کردند، آیت الله صفایی در درس این بزرگواران در قم شرکت کرد و مطلب مهم این که وقتی مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی خواستند به نجف مراجعت بفرمایند، چون در اقامتشان در قم در مسجد بالا سر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها اقامه نماز می کردند، آیت الله صفایی را به نیابت و جانشینی خیش جهت اقامه نماز تعیین نمودند. قسمتی از تألیفات ایشان عبارتند از الدیانة الاسلامیه در اصول اعتقادات، تقریرات درس فقه و اصول آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری، الجواهر الموعوده، حواشی بر درر الفوائد آیت الله حائری، حواشی بر کتابهای شرح لمعه، قوانین الاصول، کفایت الاصول، وسیلت النجاء مرحوم آیت الله اصفهانی و مکاسب. در مجموع می توان گفت وی پس از رحلت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در ردیف مراجع تقلید قرار داشت. او بسیار حاضر و ذهن بود، به طوری که بعضی او را کتابخانه سیار می خواندند. هر سوال فقهی و اسلامی از او می شد بیدرنگ جواب کامل می داد. همچنین او را جامع معقول و منقول می خواندند که در موقعیت خود برازندگی آشکاری داشت. در مورد مقام علمی آیت الله خانساری همین بس که ایشان از معدود شخصیت‌های علمی حوزه علمی قم بود که در زمینه علوم مختلف اسلامی صاحب نظر بود و با ذهن قوی و حافظه کم نظیر به بحث و بررسی پیرامون مسائل فقهی، حدیثی، کلامی، اصولی، تفسیری، فلسفی، تاریخ، رجال و درایه می پرداخت. به همین خاطر معمولاً شخصیت‌های برجسته علمی حوزه برای حل مشکلات علمی خیش به صورت حضوری، تلفنی و یا کتبی به ایشان مراجعه و مشکل خود را حل می‌کردند که نمونه‌هایی از آن در نامه‌های مکتوب به ایشان موجود است. از همین رو پس از فوت ایشان بزرگان حوزه علمی قم ضمن حضور در بیت آن مرحوم تأثیر عمیق خیش را به عناوین مختلف ابراز داشتند. حضرت آیت الله حسنزاده آملی ضمن حضور در بیت ایشان و اظهار همدردی با فرزندان آن مرحوم فرمود: مرحوم آیت الله خانساری برای ما یک محور بودند. در رابطه با آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله خانساری از اصحاب خاص و از اعضای استفتا و بسیار مورد علاقه ایشان بود. مرحوم آیت الله خانساری مسئولیت جلسه استفتاءات آیت الله بروجردی را نیز عهده‌دار بود. اعضای این جلسات 3 نفر از علمای بزرگ آن زمان بودند: مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد علی حائری کرمانی، مرحوم آیت الله حاج شیخ فاضل لنکرانی پدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، و مرحوم آیت الله سید مصطفی خانساری. آنان که سوالات شرعی را در جلسات خیش به بحث و بررسی می‌گذاشتند و پاسخ نهایی را تهیه و توسط مرحوم خانساری به رویت آیت الله بروجردی می‌رساندند، آن مرحوم در صورت تایید مهر و امضا می‌فرمود و در غیر این صورت جلسه در محضر آیت الله بروجردی بار دیگر تشکیل و موضوع مورد بررسی مجدد قرار می گرفت و تصمیم نهایی اتخاذ می شد. در زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، تحول علمی بنیادین حوزه علمی قم که ثمرات آن اکنون در جهان اسلامی تجلی می نماید آغاز شد. در آن دوره دانشمندان و نویسندگان بسیاری از حوزه های علمی جهان تشیع اقدام به نوشتن کتاب هایی در زمینه های علوم مختلف اسلامی می کردند و به محضر آیت الله بروجردی می فرستادند. مرحوم آقای بروجردی این نوع کتاب‌ها را در اختیار مرحوم آیت الله خانساری قرار می‌داد تا بعد از مطالعه در مورد مطالب کتاب اظهار نظر کند. از نامه‌ها و مکاتبات بازمانده مرحوم آیت الله العظما بروجردی به مرحوم آیت الله صفایی خانساری مشخص می‌شود که مرحوم آیت الله بروجردی مهمترین و حساس‌ترین مسائل مربوط به شخصیت‌های علمی شهرستان‌ها و مراجع اعزام مقیم در استانها را به صورت مکتوب با آیت الله صفایی خانساری مطرح و ارجاع می داد و در حقیقت موضوع بسیار حساس ارتباط با مراجع را به ایشان محول کرده بود. مرحوم آیت الله خانساری از بدو ورود به قم ارتباط زیادی با امام خمینی داشت. علاوه بر این مرحوم خانساری در بسیاری از دروس همراه و همدرس امام بود. از جمله می توان به درس شرح مصباح الانس و شرح فصوص قیصری مرحوم علامه شاه‌آبادی و درس مرحوم آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهی که برای مدتی به قم آمده بود اشاره کرد. وی به اتفاق حضرت امام در درس معقول مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی شرکت داشتند. حضرت امام به طور مرتب با اعزام نماینده از احوالات مرحوم آیت الله خانساری آگاه می شد، به طوری که حضرت امام رحمت الله علیه در ماه آخر عمر خیش برای آیت الله خانساری پیغام فرستاد که به علت گرفتاری های موجود من فراموش کردم که ماه گذشته از احوالات شما جویا شوم، ولی دیشب به مناسبتی سبیه‌ام مرا به یاد شما انداخت، لذا خواستم از شما عذر خواهی کنم. مرحوم خانساری با نقل این موضوع پیوسته می فرمود امام واقعا یک مرد استثنایی بود. ایشان در بین هم نوعانشان بی نظیر بود، چه از لحاظ عبادت و تهجد و چه از لحاظ علمی فقه ایشان فقه قوی بود. او درباره حضرت امام رحمت الله علیه در مصاحبه می گوید هرگاه از امام خمینی رحمت الله علیه صحبت به میان می آید متأثر می شوم. واقع مطلب این است که منقلب می گردم. شاید باور نکنید اگر بگویم کمتر کسی را سراغ دارم که مانند ایشان اهل عبادت تهجد باشد. امام در عبادت و تهجد اگر بی نظیر نبود یقیناً کم نظیر بود. آن شخصیت بزرگ دارای ابعاد گوناگون بود. فضائل علمی و عملی داشت که منحصر در خودش بود. با خودش هم برد و به هیچ کس نداد. تهجدات، گریه ها و حالت فوق‌العاده‌ای که داشت منحصر به فرد بود. ایشان استعداد ذاتی منحصر به خودش داشت. مجمع الفضایل و ذخیره الهی برای اسلام و مسلمانان بود. یکی از ویژگی های ممتاز آیت الله خانساری فراهم نمودن گنجینه نفیس از کتاب های خطی قدیمی و نگهداری آنها بود. آنچه در این راستا مهم است اینکه ایشان به علما و فضلا اجازه میداد از آن گنجینه استفاده کنند و گاهی کتاب را در اختیار آنها میگذاشت. همچنین از ناشران میخواست تا به چاپ و انتشار آنها اقدام کنند، با اینکه این کار موجب کاهش ارزش مادی کتب خطی میشد. حاصل این طرز تفکر و بینش الهی انتشار ده ها اثر علمی در زمینه‌های فقه، حدیث، تاریخ، رجال، عرفان و امثالهم بود که همکنون در کتابخانه های کشورها در اختیار علاقمندان معارف اسلام و تشیع قرار دارند. بخشی از آثار اجتماعی ایشان عبارتند از بازسازی مسجد بزرگ محله پایتخت خانسار، مساجد و برخی مدارس که هر کدام به نوبه خود منشأ آثار و برکات فرهنگی و معنوی فراوان است. این عالم ربانی در تاریخ 17 ربیع الثانی 1413 هجری قمری برابر با 23 مهر ماه 1371 هجری شمسی در سن 92 سالگی به سال قمری وفات یافت و در ساعت 10 صبح شنبه 25 مهر ماه 71 شمسی پیر پاک این عالم ربانی را از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع کردند. ده ها هزار نفر جمعیت به ویژه علما و طلاب علوم دینی در تشییع جنازه کم نظیر او شرکت داشتند. آن روز اکثر درس های حوزه علمیه قم تعطیل شد. فضلا، علما، مراجع در تشییع شرکت کردند و به قولی از فضلا حداقل 200 نفر مجتهد مسلم بر جنازه او نماز خواندند. امامت نماز توسط حضرت آیت الله حاج شیخ ابوالفضل نجفی خانساری انجام شد. سپس جنازه مطهر را در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها طواف دادند و در مسجد بالاسر جایی که بیش از 60 سال در آنجا صبح ها اقامه نماز جماعت کرده بود به خاک سپردند. به این ترتیب به پایان برنامه امروز حیات طیبه رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده با زندگی یکی دیگر از ستارگان فروزان فقاهت جهان تشیع آشنا میشیم. تا اون زمان شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
الله 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 يا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله الله
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت فطرت.
بر کرانه